خانواده محترم مرحوم استاد مهدی غریب پژوهشگر ادبیات در مناسبت سرگذشت شاهنامه مرحوم استاد مهدی غریب پیش از این قرار بود است در مراسم یادبود رو برگزار کنه، اما به دلیل درواقع مسائلی که شما بود این امکان فراهم نشد، تا اینکه با پیشنهادی که استاد عزیز جناب آقای دکتر رواقی فرمودن ما اتصال هم کردیم که برای درواقع مراسم چهلومی نزدیک به مراسم چهلومی ایشان مراسم یادبود رو بگذاره و یاد و خاطره ایشان رو زنده نگه داریم. من به مناسبت باری دیگه به خانواده مرحوم استاد غریب تسلیت عرض میکنم، از خداوند بزرگ برای اون مرحوم آمرزش و رحمت واسعه و برای خانواده صبر جمیل رو آرزو میکنم. به خوش آمد میگم به این فروران و دوستان، به استاد جناب آقای دکتر رواقی که زحمت کشیدن، جناب آقای دکتر سرور مولایی هم که زحمت کشیدن تشریف آوردن خوش آمد میگم، به همه سروران خوش آمد میگم. خب ما برنامه رو با سخنرانی جناب آقای دکتر کمادی رئیس محترم پژوهشگاه آغاز میکنیم. در دورمون هم جناب آقای دکتر سرور مولایی هم در باب شهر مهمان استاد غریب سخنرانی خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید شرمندم، میخواد آقای دکتر شروع بکنه من بیا ببخشید.
به نام خداوند جان و خرد، من واقعا از ضایعه فقدان دوست و برادر و همکار دیرینم استاد مهدی غریب سخت متاثرم، خصوصا چند جهت که ما در سالهای اخیر تقریبا ارتباطمون رو با استاد غریب از دست داده بودیم، هر کسی گرفتار یک مشغله‌ای در زندگی بودیم، بلا در دورهای گذشته رفت آمد خانوادگی داشتیم، مجالست هر روزه در بنیاد فرهنگ ایران، همینطور در بنیاد شاهنامه فردوسی. از دیروز پریروز که آقای دکتر رواقی این خبر ناگوار رو به من دادن، لحظه ای نیست که من سیری در اون خاطرات گذشته نکنم. قیافه شاداب و پر انرژی این برادر عزیزم مهدی غریب پیش چشم من نباشه، تمام اون تلاش کوششی که بسیار صمیمانه بود در بنیاد شاهنامه فردوسی در خدمت آقای دکتر رواقی و استادان دیگه، همکاران دیگه، مثل یک فیلم آرمانی، یک تصویر بسیار زیبای جاودانه در پیش چشم من جلوه نکرده باشه. یعنی در واقع در این 24 ساعت 48 ساعت من بیشتر فکرم متوجه آقای غریب بوده، دلش هم خیلی روشنه. اعتقاد من این است که همکاری در مؤسسات پژوهشی و اینکه دائم آدم در زاد و ستد پیوسته باشه، فرصتی نیست که در مکانهای آموزشی پیدا بشه. مکان آموزشی هم استمرارش کمه و هم اون پیوستگی هر روزه رو نداره و مبادله اطلاعات و همینطور بحث بر سر مسائل. یعنی که اون خاطرات برای من از دو مکان، از دو نهاد همیشه بوده، با خود من هست و همه همکاران. با خودم مرور میکردم، با آقای دکتر رواقی هم اینو یک بار تلفنی صحبت کردیم، همیشون یاد کردن جمعی از دوستانی که اونجا بودن، که این روز نیستن و خداوند همگیشون رو در یک رحمت بکنه. هر خصوص استاد قریب رو که تازه در گذشتن. غفلت های آدمی در زندگی خیلی زیاده. یکیش هم اینه که آدم فکر میکنه که خب الان که در دسترس هم در قید حیات هم اگر ندیدیم از کارشون خبر داریم، باز فرصتی میشه که برن. الان وقتی از دست رفتن، تأسف من واقعا اینه که چرا در این سالهای اخیر یک فرصتی پیدا نشد که ما آقای قریب رو ببینیم. و من حالات از همسایگیشون در شهر غرب سالهاست 18-19 سال که جای دیگه کوچ کردم رفتم، یک مقدار فاصله مکانی هم پیدا کردم. به هر حال اول واقعا میخوام تسلیت بگم خدمت شما خانم، همینطور پویان جان، همینطور نور دیده برادرزاده عزیز میگم، ما اگر اینجا شرکت کردیم به خاطر تسلیت گفتن برای شما نیست، به خود ما بیشتر بایسته است که تسلیت بگیم. علتش این است که میخوایم یک مقدار بگم به شما همسر و دو فرزند نازنین که کسی که ازش چیزی اثر علمی باقی میمانه در حافظه تاریخ، در حافظه اون تجربهش و اون عرصه همیشه مطرحه. و استاد قریب یکی از اینا بود که این روز در بحث شاهنامه پژوهی بدون تردید یکی از افراد مطرحه با آثار که تولید کرده و کاری که کرده. و برای ما فقدانش یک ضایعه است به نظر من. توانایی‌هایی که داشت آقای قریب فوق العاده از نظر من با عنوان همکار استثنایی بود. آقای دکتر رواقی این عرایز من احتمالا تایید میکنن، اون شور و حرارتی که ایشون داشت، یک انرژی که داشت. من پیش از اینکه درباره مسائل دیگه صحبت کنم، یک دو نکته دیگر رو اینجا در خدمت شما همکاران که تجربه ای از این دست دارید عرض میکنم که اصولا ما روی تجربه ای که داریم، استاد فرناندویان هم با شاهد این تجربه است که ما در مکان خاصی به نام بنیاد فرهنگ ایران کار میکردیم، بعد از اونجا در بنیاد شاهنامه رفتیم با یک جمعی. یه ویژگی داره این مکانهای پژوهشی که در فضاهای آموزشی غایب. اون ویژگی اینه که مثلا در بنیاد فرهنگ ایران من دکتر رواقی همکاران کار میکردیم، نوع فضای همکاری همیاری بسیار صمیمانه بود. یعنی دائم آدم
معذرت میخوام، خیلی بخشید،
من دیگه قطع نمیکنم نوبت بده باشم، تازه کم کم دارم گرم میشم به صحبت دائم.
این همه سود میبرن،
خواهش میکنم انشاءالله که این طور باشه. اون فضا فضای مبادله اطلاعات و تجربه و بسیاری از چیزهایی است که در جای دیگه نمیشه پیدا کرد. تمام مدت این ضعفی که ما در فضای آموزشی زبان ادبیات فارسی داریم و خلأ بسیار بزرگ جز با پژوهشگران، جز مثل نهادهای بنیاد فرهنگ ایران و بنیاد شاهنامه که کار عملی هر روزه متخاندن تحقیق کردن درباره جزئیات زبان و واژگان پیام و شعر و نثر میسر نیست. اون بعد امتیازی که این مکان داشت برای من، همونطور که از زبان استاد قریب همین نقل میکنم که ایشون گفت در یک مصاحبه با یک رسانه که اگر افتخاری داشته باشم من که بهش بنازم که جای نازش و فقرم هست، این است که من در دو تا نهاد علمی پژوهشی کار کردم، در بنیاد فرهنگ ایران که زیر نظر استاد یگانه ما دکتر پرویز ناطل خاندری بود، و در بنیاد شاهنامه که استاد مشتبه مینوی سرپرستی میکرد. این صحبتش در اینجا به نظر من از واجباتی که توضیح داده بشه که کار در اینجا ها چجور بود. من یه وقتی در یادنامه استاد فقیدم استاد خاندری نوشتم که الگوهایی بود در بنیاد فرهنگ ایران، در پژوهشکده فرهنگ ایران که قابل پیروی هست برای همیشه در بحث ادبیات و تربیت پژوهشگر و استاد تمام. الان این تاکید میکنم اونجا فضایی بود که احیانا اگر من تازه وارد یا آقای قریبی جوان وارد میشدیم با یک تعداد گردن‌آوران و پهلوانان عرصه زبان ادبیات فارسی فرهنگ ایرانی افتخار همکاری پیدا میکردیم. هر جزئی رفتار استادان، هر مشکلی که ما داشتیم که پاسخی نفت از استاد میشنیدیم، غنیمتی بود که در غیبت این مسائل میشود تازه فهمید که این فضاها چی کار میکنند. در من اینو در حضور آقای دکتر رواقی عرض میکنم، بیشتر وقتا که ما یه ذره فرصتی پیدا میکردیم یا احیانا اداره تعطیل میشد، آقای دکتر رواقی دست من یا آقای قریب میگیره میگه بیشتر این متن بخوایی با هم دیگه. در کدام دانشگاه همچین فرصتی هست که کسی متن از به بسم الله تا تایی تمت بخونه، برای هر موردی باز یک بار متن بخونه؟ این استمرار کار با متن یک عالم و خیر و برکت داره که در دانشگاه نیست. شما که خبر دارید که سال هاست که ما با گزیده خانی و جزبه خانی و اینا کل اون گوهر زبان ادبیات فارسی در واقع از دست دادیم. من دانشجویی داشتم که داورش بودم سالهای بعد در دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر تشریف داشتن، این جوان عاشق صادق در آستین باشه، متن رو که باید میخواند اونو تجزیه تحلیل میکرد غلط خونده بود متن فارسی رو برای دکترا. تمام ایراد من این بود 60 دفعه یادداشت کردم که غلطخوانی متن، استنباطی که از مطلب کرده بابت اینه که متن درست نخونده. این در بنیاد فرهنگ ایران علاوه خصوص و در کنار استادان به ویژه آقای دکتر رواقی، من و آقای قریب بسیاری از متن رو با ایشون نشستیم خوندیم که فلان لغت یا واژه یا ترکیب و یا چیزی رو پیدا کنیم. خود ما هم در کار وقتی میشد، آقای دکتر پورنامداریان شاهدن که استاد خانلری وقتی میامد تو بخش ما یا تو بخش دیگر یک کاغذی تو دستش بود یا تو جیبش بود. من اینه همیشه میگم، یعنی این کار پیوسته بسیار جالبی بود که ما کمتر دیگه داریم میبینیم. یا من صدا میکردم دستور میدادم میرفتم پایین، یا خودشون میامده بالا، این یادداشتایی که روز پیش فراهم کرده بودم به خاطر اون استغراقی که در کار داشتم، میگو اینه بدی به بچه ها که در بیارن از متنا. ما شروع میکنیم در 12 نفر تو بخش ما بود اینه توضیح کردن، همه میفتدیم به جان کتاب و هی ورق بزن بخون. من خودم میگم به عنوان یک عضو خیلی کوچیک در دانشکده وقتی میرفتم، اگر احیانا یک واژه یک ترکیبی در شعر مطرح میشد، همینجوری ناخودآگاه من 10 تا 12 تا شاهد از حفظ بودم، اینه قشنگ میتونستم بگم که این اینه و این از برکت اون فضاست.
سلام، حال شما.
در بنیاد شاهنامه ما چجور کار میکردیم؟ بنیاد شاهنامه اطلاع داریم همکاران عزیز که در سال 1350 بر مبنای یک ضرورت فرهنگی تاریخی در ایران تأسیس شد که ما بتوانیم متن منقح شاهنامه بر اساس نسخه های کهن، اون گوش شایسته مرتبه و جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و ایران هست و زبان فارسی است تهیه بکنیم. در این مکان مثل بنیاد فرهنگ ایران باز بحث در سر این بود که یک تعداد آدم علاقمند ارادتمند به این کار رو جمع بکنن. یکی از اونا که اینا رو انتخاب میکرد خود همین آقای دکتر رواقی بود. من یادم نمیاد که ما اون 5-6 سالی که من در بنیاد شاهنامه بودم یک روز بر سر مسائل جانبی ما مشکل داشته باشیم. کارمون این بود که فکر میکردیم یک رسالت خیلی جالبی به ما ارزانی شده زیر نظر استادان کار بکنیم، بلکه بتونیم یه متنی منقح برازنده شاهنامه به دست دوستداران حکیم ابوالقاسم فردوسی به نسلهای آینده بدیم. سرمون رو مینداختیم پایین به کار میکردیم، یعنی یک لحظه که غفلت بشه دائم در داد ستد بودیم. یک تشکیلاتی داشت که من دیشب با خودم فکر میکردم، دیدم این بد نیست که به مناسبتی بزرگ داشته یا نام استاد خریب که یکی از همکاران بسیار خوبی به نیاز شاهنامه بود، من این سازوکار رو توضیح بدم برای طبیعه که سرپرستی بنیاد شاهنامه با حضرت استاد مینوی بود و یک گروهی کنار استاد مینوی بودند در طبقه بالا که امروز همشون به دیار باقی شتافتن، جاشون در عرصه زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران خالی است، باز با انتخاب آمده بودند. من نام میبرم برای که این ذکر خیره و بدم نیست برای ثبت در حافظه ها. اون زمانی که ما بودیم در این رتبه بالا، استاد دکتر عباس دریاب خویی بود، شادروان دکتر احمد تفضلی بود به خاطر زبانشناسی و مسائل اساطیر و بحثای این دوره های گذشته شاهنامه، دوره اساطیری پهلوانی. استاد زنده یاد دکتر سید جعفر شهیدی بود. اینا در اون گروه بالا بودن که ما غالبا اونا رو نمیدیدیم. حقیقت اینه که اینو باید یک جوری توضیح داد که شکل کار چیه. در مرتبه پایین مثلا دکتر رواقی بود، آقای دکتر شهیدی بود، دکتر شفیعی کدکنی بود، یک جمع دیگر بودن که کاری که ما از پایین دست میکردیم میامد این بالا که پالایش بشه، دوباره دقت بشه، دیده بشه که بعد آماده بشه برای عرضه به اون هیئت نهایی که ببینن این چه شکلی بوده. یک تعداد از دوستان و همکاران ما اونجا بودن که حسن خط داشتن یا تجربه در خواندن متنای خطی داشتن. اینا کارشون این بود که تقسیم کارم بر گردن آقای دکتر رواقی بود. اینه خیلی جواب من شنیدم گفته شده ولی حق آقای دکتر رواقی ضایع شده. تقسیم کار میکرد. تقسیم کارم اینجور بود که هر کسی، هر دو نفر، سه نفری یک بخشی از شاهنامه رو برمی داشتن، نسخه قبلا تهیه شده بود، عکساش بود، داده میشد به اینا که بر اساس اون نسخه ما به بریتیش موزیوم کار میکردیم. به نظر ما اون اقدم نسخ بود. این اول باید ثبت و شیوه خاصی که مقرر بود استنساخ میشد، فاصله بیتا گذاشته میشد، یکی دو صد بالا پایین حالی بود که اون ذرایب نسخه های دیگر بشه درش عمل کرد که دیگه احتیاج پاکنویس نباشه. جمعی مشغول این بودن. من این کار رو کار کوچیک نمیدانم. یعنی همین برخورد با یک نسخه خطی و بعد اونو به دست خود استنساخ کردن، دوباره مقابله کردن، دوباره خواندن که چیزی نیفتاده باشه، خودش یه مقدار ناخودآگاه در پرورش ذهن، در آشنایی با زبان این متن، با محتوای متن به آدم کمک میکنه. بسیاری از ما در این مرحله در طی سالهای بعد تعالی پیدا کردیم، رسیدیم به جایی که مقابله ها به ما واگذار شد که نسخه و درا رو بسنجیم، کنار هم بگذاریم، اینا رو تفکیک کنیم به اون شیوهی که بود، با حروف اختصاری، همون سبک و سیاقی که استاد مینوی داشت. در هر مرحله هم باز مشورت بود، باز دوباره مراجعه به متن بود، باز خواندن بود. این وقتی آماده میشد پایین نسخه اون بخش، بعد میاد دست یک گروه دیگر، مثلا آقای دکتر رواقی نگاه میکرد، یک حیات احیانا گاهی بنده بودم یا دکتر شفیعی کدکنی بود، که دوباره سخته بشه، سنجیده بشه و بعد این بره برای اظهار نظر نهایی. همزمان با اون متنای مرتبطی با شاهنامه را الزاماً باید میخوندیم که میخوندیم. در این خواندن ها بعضیا مثل برادر عزیزمون استاد خریب از اون هوش دیگرشون استفاده میکنن. مثلا فکر کنیم ما یه مجله علمی تخصصی در بنیاد فردوسی داشتیم به نام سیمرغ، مختص شاهنامه پژوهی. در اولین شماره اون آقای خریب یک مقاله داره، نگاه کنید، ایشون از اونجا شروع کرد اون بحث ابیات الحاقی در شاهنامه رو که بحث بسیار جدیه در تصحیح شاهنامه. اگه کسی زبان فردوسی رو ندانه و این ابیات الحاقی رو ندانه، اونا رو کشف نکنه، پیدا نکنه، اون پالایشی که باید در متن انجام میشه نمیشه. یک تعداد از مقالات آقای خریب بود، یعنی این فرصت برای ما بود که هر کسی هر چیزی میخوان بنابر دیدگاهی که پیدا میکرد از این نسخه ها یادداشت برمی‌داشت، اینا رو مقاله می‌کرد که داده بشه دست دیگران ببینه. ایشون در این راستا در اون سالا موفق شد که یکی دو تا داستان الحاقی را اصلا
در متنای شاهنامه آمده بود پیدا بکنه، اینا رو نقد بکنه که اینا اصلا نه زبانش به زبان فردوسی شباهت داره، نه موضوعش مربوط به این ساختار میشه. امروز که ما نگاه میکنیم به کارنامه استاد قریب، من خودم به عنوان همکار میبینم این کارنامه از اون آغاز با قدم‌های استوار شروع شده، ایشون بسنده نکرد به مقابله نسخ، بلکه متن رو، زبانش رو، واژگانش رو دائم در این مقابله نسخه‌ها نقد کرد. میتونم امروز بگم که نظر ایشون به جایی رسید که من قبول دارم که آقای قریب یکی از کسانی بود که در نسخه شناسی شاهنامه، در اصالت نسخه‌ها، در خدمت اینها صاحب نظر. این همینجوری فراهم نمی‌شود آقای، جز اینکه باید شب و روز با مد سر کله بزنی، اینو با اون مقایسه کنی، تغییرات رسم الخط و دورهایی که کتابت میشه، ابیات الهی، هر چیزی دیگر رو. اینا که میگم جزی از اون فضایلی است که این برادر فقید ما در شاه بنیاد شاهنامه کسب کرد. به نظر من اونجایی هم که به نظریاتی، به نظریه هایی رسید در باب شاهنامه و مسائل اندیشه و این محتوای شاهنامه از نظر حکیم ابوالقاسم فردوسی بابت این ممارست. باز میخوام در همین جا عرض کنم که این فضیلت برای استاد قریب حاصل نمیشد مگر در کار مستمر، در استمرار پیوسته آقای قریب به شاهنامه. این میخوام برای این بگم که اگر قدردانی میکنیم، اخشناسی میکنیم از اون زحمت مستمری که کشیدن، نتایجی که برای ما، برای شاهنامه پژوهشی و ارمغان آوردن باید ستایش بشه، قدردانی بشه از کارشون که از شخصیتشون به تعبیر عملی عینی ستایش شده باشه. من اینجا نمیخوام که بگم این دوست عزیزی نازنین فقید من چه نوع خصوصیاتی با روابطی با من داشت که بیشتر وقتا این خاطراتم جزء شؤونات سخنرانه که بیاد در باب اینا صحبت کنه، ولی بیشتر صحبت میکنم در این باب که نتیجه بگیرم. اگر واقعا کسی که جایی در این عرصه میرسد، جز با استمرار، جز با دقت، جز با زیاد خواندن متن، بارها خواندن متن، انواع و اقسام زوایا رو دیدن، نمیرسد. آقای قریب این سعادت رو داشت این کار رو کرد و شما نگاه کنید از اون سالی که در بنیاد شاهنامه آمده، با این که من توانایی‌های دیگرشون رو به حق دیدم، اینو فکر کنید که ما بعض وقتا بیرون که بودیم، در مهمانی بودیم یا جای دیگری بودیم که فرصتی بود، ایشون در باب شعر معاصر فارسی در ایران صحبت میکرد. بیشتر آثار شاعران طراز اول معاصر رو خونده بود و حفظ داشت. بعضی نکته‌هایی رو از شعر اونها در فصاحت و بلاغت یا در حوزه معنی دریافت میکرد که جز با این غور و تعمق و کار پیوسته و دمخوری پیوسته و اونسی که با این داشت حاصل نمیشد. یعنی میخوام بگم که میتوانست در زمینه شعر معاصر در نقد این شاعر یا اون شاعر به کار اون بنویسد. اونا رو داشت برای خودش در جنب این کار، ولی همه همتش متوجه فقط شاهنامه پژوهی بود، کارهای شاهنامه بود و همه اینا. در اون بحث بعدی که کاش که یک کسی دیگری جای من بود و صحبت میکرد، استاد مینوی الان اول بهمن ماه، باز از این استاد بزرگ یگانه یک جایگاهی داره در روش تحقیق و سب کشیوهی خواسته روز برای ما آمدن صحبت میکنم که ایشون در بهمن ماه، در همچین ماه، در 1355 در گذاشت. با این که دیگران بودن، حتی این آقای دکتر رواقی کنار من نشسته، نورچشمی استاد میدونی که دلیل که استاد توانایی ایشون میشناخت و غالبا اگر ما هم حرفی داشتیم از طریق آقای دکتر رواقی به استاد میدونی منتقل میشود یا کارها رو که میدیدن بعد مطرح میشود. خوبه که ما از ایشون به یه مناسبت هم باز یاد خیر بکنیم از استاد مینوی. توفیق دیگری که استاد قریب پیدا کرد که دیگران نتونستن پیدا کنن این بهره رو داشته باشن، این بود که به هر حال بعد از انقلاب مؤسسات پژوهشی ادغام شده و در هم دیگه. یک بخشی از این ادغام به گردن من افتاد. این ساختمانی که شما درش میشینید اون که تحویل گرفت از بنیاد علوی من بوده. بسیار تجهیزات داشت جا که من قبول نکردم. فردا اینا جای دیگری میره، بعد میگن که آه این صندلی که باد میشود یا اون تحت خواب میشود یا این میز یا اون، اینا رو بردن و ما ندیدیم. لخت اور اوریان شد، بعد ما آمدیم تحویل گرفتیم، بعد کم کم مؤسسات دیگه آمدن اینجا و در اون آغاز را حد میزنم که چرا آقای فرید گفت بعد از اینکه ما ادغام شدیم در پژوهشگاه علوم انسانی که اون وقت اسم اولش بود مؤسسه تحقیقات و مطالعات علوم انسانی که بعد پژوهشگاه بهش اضافه شد. من در اون اسباب کشی ها بودم، مال خودمون رو به هر حال با امانت دو سه بار اسباب کشی کردم، منتقل کردم. مؤسسات دیگه که آمد تو این پارکینگ من آمدم، خدا شاهده اینو میگم برای اینکه یه ذره تو دلم مانده، میخوام در این جمع مانی بگم. هزاران تا برگه فیش یاد داشت تو این پارکینگ از ماشین میداده و جروع پاره شده بود، من خمیل شده میگه جمع کنم. یک روز در این ساختمان آقای دکتر عارف وزیر علوم بود، آمد به دیدن ما، تنشی ما پیدا کردیم اونجا بر سر همینا. گفت اینا چیه؟ خب یه طبیب بود، نمیدونست واقعا که اینا چیه. من توضیح دادم برایشون که بابا اینا خط استاد پروین گناهبادی زیاد داشته، اون یاد داشته، این استاد اینه که دیگه پیدا نمیشه، اینا سرمایه است، این مؤسسه است، این کتاب که شما میبینید از اینجا فراهم شده. من افتخار میکنم که یک برگ از این یاد داشته تا به این ساختمان منتقل شد، ضایع نشد، هر چیز سر جاش بود. بحث دیگری پیشمش. اون زمان حرص میخوردم که آخه ما چی انقلاب شده، درسته این جا به جایی هم با تصمیم مدیران انجام شده، ولی من که خلق‌گر نشدم، مسئولیت از من برداشته نشده که این میراثی رو که از نسل‌های پیشین مانده دست ما سپرده شده یک جایی بذاریمش که اگه فردا محقق قیامت مراجعه کنه که ببینه یادداشتی مثلا دکتر احمدعلی رجایی شاملوان یا استاد پروین گنابادی یا آقای جویا یا مهر یا استاد بزرگوار من دکتر محسن ابوالقاسمی کجا بود در اینجا که نوشته شده، یک بیتونه پیدا کنه، چون این کارنامه اونا هم هست، مال ما هم هست. به هر حال مؤسسات ادغام شد، منم از اینجا رفتم، دیگه خبر نداشتم که بعدش چی شد، ولی خبر شدم که بنده شاهنامه هم جزی این مؤسساتیست که ادغام شده. انتظار میرفت که اینجا وقتی آمده بود دنبال کار استاد میدونم، دنبال کاری که استاد زندهات دکتر محمد امین ریاهی کرد در بنیاد شاهنامه، همکاران ما در بنیاد شاهنامه کردن، گرفته بشه. این توضیح هم لازمه بدم که بر اساس اون تقسیمی که اول عرض کردم، ما کار را به یک جایی می‌رسوندیم که آماده بشه برای عرضه به اون هیئت نهایی که بازبینی کنه. بخش‌های در همون زمان در این تا سال 57 آماده شده بود. کمترین انتظار این بود که در این ادغام جدید این بخش در حوزه مسئولیت خودش همونایی که آماده شده بود یه دست به سر روش بکشه چاپ بکنه، که 6 سال کار شده بود. سالها از این گذشت و چیزی چاپ نشد. باز این آقای قریب بود که اون بخش داستان سیاوش رو با همون صورتی که رسیده بود در نظر استاد مونیری گذشته بود در اینجا در مسئله تحقیقات و مطالعات چاپ کرد. یادتون هست در چاپ دوم، اون زمایم جلد دوم که آمد بیرون، اون کار کارستان آقای قریب بود، ترکیبات و لغات و محتوا و اون مقدمه و همه مسائل دیگه در آورد که نشون داده بشه که این که فراهم شده، علل خصوص ایشون برداشت یک زحمت دیگر رو متقبل شد که تمام اون متن نهایی رو اختلاف نسخه ها رو با نسخه فلورانس که بسیار حرفش بود و بسیار فضا باز کرده بود مقابله کرد، داد دست ما که باشه. شما خبر دارین که بعد دوباره با رستم و اسفندیار استاد مینوی رو با یک مقدار تعلیقات و تمهیدات تازه باز آقای خریف چاپ کرد که این به حرکت شاهنامه تا شوری چاپ متن شاهنامه متوقف نشود. من الان نمیدونم آقای دکتر عبادی که اون وضعیت اون یاد داشته و نسخه ها در چه حاله. به هر حال در این فرصت ها این پیش آمد که آقای خریف بره به کتابخانه استاد مینوی یک کاری بکنه با یک همکار دیگه شون. یادداشت‌های استاد مینوی رو جمع بکنه. اون شوخی نیست، جمع کرد. نگاه کنیم اون یادداشت‌های استاد مینوی چقدر طبقه بندی شده، بس کیفیت خوب چاپ شده تا برگرده به کار شاهنامه. اگر آقای قریب این بود برای ما فقدانش مایه اندون تأثیر است، برای اینه که یک کارنامه این چنین داره آقای قریب در دامن این بزرگان، در کار مستمر در دنبال شاهنامه، در دمخوری دائم با شاهنامه به این درجه رسید که آدم مطرحی باشد. در باب نسخه فلورانس هم در واقع ایشون چند تا نوشته داره، استدلال داره که بحثی دیگه با آقای دکتر جویدی با دیگران و بعد این اواخر در جای دیگه. هنوز ما هم باور داریم این آدم بود که احیانا اگه مشکل پیدا میکرد به استاد دانشپژوه خوندیم یا داشت مراجعه کرد و بیا که شما آمدی این تاریخ نسخه لندن رو بریتیش موزیوم اونه بخونیم با هم دیگه، شما که نسخه شناسی. یعنی به اینجا رسیده بود که اگر خودش تشخیصی چیزی میداد باز نمیگفت که حرف آخر رو من میزنم، با یک متخصص میگم مراجعه میکنم. این خصلتی پیدا میشه در جای دیگه اینجوری واقعا نیست. خدمت شما عرض شود که باز من کوتاه کنم چون روزی که وقتی داری شما محدوده، من حرف زیاد دارم بزنم جان.
یه مخوش وقتی زنده بود قدرش میدونسته.
ما اصلا فرهنگمون همینه. در من یه وقتی روش تحقیق درس میدونم خدمت شما عرض کنم که بچه ها سوال میکنن که آقا این شعرها اینا مطرح، چرا اینا رو مطرح نمی کنیم؟ می گفتم آقا این روش تحقیق ما خونونشون یک تا کسی زنده است، هنوز ممکنه چیزی نازل تولید کنه یا چیزی دیگری، نمیشه داوری کرد. این بعد از انقلاب کم و بیش شکست، خوشبختانه ادب معاصر آمد، این داره در باب اینا بررسی شد که خوبه. این سنت فرهنگی ماست. حتی همکاران که سر جای خودشه که یک عضو مفید از دست میدن، ما تو خانواده هم همینجوره، تا مادرمون و تا پدرمون از دست ندادیم اصلا نمیدونیم اینا چی نقشی داشتن. وقتی آمدن جاشون خالی شد تازه احساس میکنه ای خدای من چی کوی پشت من بود، یکیش منم. من هنوز اندوه فقدان مادرم رو دارم، بسیار تنها شدم بعد از مادرم. او تو افغانستان بود، من دور بودم، ولی تلفن میکردم یا نامه مینوشتم که مادر دلم به دعای شما گرمه. ولی وقتی رفته، این همیشه خاصیت ماست. کاش که در زمان، البته خوشبختانه از این کار نکنیم که در دوران حاضر هست نهادهایی یا گامهایی در این زمینه برداشته شده که استادان در حال حیات و خدمتگزاران رو در زندگانیشان تقدیر میکنن. یعنی خوشبختانه اون تاب و شکسته آمدیم وارد این قضیه شدیم. اما باز بگم از خودم در علوم انسانی این ضعف هست خانم، متاسفانه ما دیر خبردار میشیم. در زمان حیات چالش های علمی و بحث و جدل مجال این رو نمیدهد، ولی وقتی رفت اون پرده افتاد تازه شروع میکنیم به نفت و بررسی. من یکی خدمت شما، ما خونتون آمدیم، شما منزل ما آمدیم، در اون ایام آغاز دوستی ها و رفت آمده میتونم به جرأت بگم که همین زمان حالا با اندوه و تأثیر، اون زمان با عشق و شوق همسر شما رو دوست داشتم، شخصیتش رو دوست داشتم، اون فهمش رو دوست داشتم. جدلی بسیار جانانه این میکرد، هیچ سخنی رو جز با استدلال قبول نمیکرد، پرورش یافته بود در این جاش واقعا خالیه. امروز هم که میکنن همکاران آقای دکتر این رو تمشیت کردن، آقای دکتر خوادی در شفا و دنیا، این خودش هم جایی سپاس گذاریه، گله نکنه. آقای این هست، آقای قریب در آثار استمیده است، در شما در فرزندانی بر اومد
ولی خیلی سخت زندگی کرد.
خدا
خیلی سخت زندگی کرد، بیشترین جفا رو همین اداره بهش کرد، با کمترین حقوق بعد از 33 سال بازنشستش کرده، یعنی به سختی زندگی کرد، ولی هیچ موقع گردنش رو پیش کسی خم نکرد.
خودش یه حالا مرزش داره. من اینه که گفتیم برای این که یه خاطره
از شما، خیلی ممنونم که این
مرتبط
با گذاشتین براش، ولی واقعا نه خیلی ناراحت، خیلی پاش دیگه توی نداره نمیذاشت. اون نمیخوام اسم اون رئیس قبلی رو، اون کسی که مسئوله، بیشترین جفا رو بهش کرد، کارش به دیوان عدالت اداری کشون، با وجودی که اونجا تبرئه شد و حتی قاضی بهش گفتش که تو میتونی الان بر علیه اداره خودت شکایت کنی، شکایت نکرد، ولی پستش گرفت، گروه نداد، اینه نداد، اون این همه تعلیفات داشت، این همه چیز داشت. همین الان شوهر من که این همه ازش تعریف میکنیم با 2,900,000 تومان بازنشسته شده، بعد از 50 سال که به ادبیات و فرهنگ مملکت خدمت کرد. این چیه؟ این چه فایده داره؟ به سختی زندگی کرد. من از شما خیلی ممنونم که این چیز رو جلسه رو براش گذاشتین، یاد بود و گذاشتین، از کاراش تجلیل میکنین. ولی بالاخره آدم زنده تا وقتی که زنده است بالاخره یک چیزایی رو میگم. شوهر من خیلی به سختی زندگی کرد، ما یعنی به سختی زندگی کردیم، نه اون، من و بچه هام و شوهرم خیلی به سختی زندگی کردیم.
هر چیزی عوض میخوام، من پاسخ به شما نمیدم، فقط میخوام یه چیز بگم که ببینید آقای قریب تنها در این قضیه نیست، بسیار اشبار و نظایر در جامعه ما داره، بیشتر اونا گرفتار همین مسائل بودن، ولی یک چیز خاصی هست، اون با عشقش، با اون فهم و با کارش در استغراقی که در
بله همیشه افتخار میکرد که
این چیزا رو نمیدید. اگر اونا رو میدید دنبال این چیزا میرفت، احتمالا یک بخشی از اون قریبی که این تحلیل میکنیم دیگه وجود نداشت. شما اون آزادگیش یا همون مشواری ها رو از لازمه این کار بدونید. مثلا یک وقت من این میگم دو تا چیز بگم کوتاه کنم. ما رفتیم سر کلاس یه استاد چهیدی در لغتنامه دکتر یه بغل کتاب امرام 2 ساعت درس داشت. ایشون هم تنها استادی بود که متن از اول تا آخر سر ما میگه، امتحان میگیره ازش. خداوند طریق رحمتش کنه، ما مدیون این تلاش ششیگی استاد بزرگوار هست. با دانشجوهای بالاتر از ما که دوره دکتری بودن هم کلاس شدیم، اونا میردره کیسه افاده بیشتر داشتن، ولی ما سوادمون بیشتر بود، چون یک جایی کار کرده بودیم که همین پژوهشگاه و میاد فرنگ اینا نداشتن. یک سوالی که من این تو یادنامه استاد شهیدی نوشتم، اینو میگم برای این اصلا خاطر این عزیزمون همسر برادرم، روش کرد به ما سوال کرد که چرا آمدین فوق لیسانس و دکترای ادبیات میخونید؟ این که عاقبت نداره، امکانات مالی نداره، مادی نداره، چیزی نداره. ما در آمدیم گفتیم استاد به همین دلیل که طرفدار نداره، خواستار نداره، کسی اعتنایی به این زبان، به این فرهنگ، به این خواندن نمیکنه، این حق داره گردن ما میخونه. این کلام میشه گفت من از 2 مجتهد در اجازه اجتهاد دارم، از آقای خویی و یک مجتهد دیگه که الان یادم نیست. من به عنوان یک مجتهد به شما میگم امروز اگه کسی زبان ادبیات فارسی میخونه نمیره دنبال کاسب کاری، بساز بفروشی، مشاغل دیگه که درآمد داره، رفاه بی حال داره، حکم جهاد در راه خدا داره، مظلومیت زبان فارسی اقتضا میکنه که ابتداد خودشون رو فدا بکنه. آقای قریب پاسخی به یک دریافت خیرتمندانه از وضعیت زبان فارسی از شاهنامه داد در زندگی خودش. ما هم این پاسخ رو دادیم. منم از اینجا با دلی خوش نرفتم خانم، منم دیوانه عدالت اداری رفتم، ولی گذشته گاهی پیش خودم فکر میکنم که چقدر خیر بود. من یک مقدار سابقه کار داشتم در اینجا، این ساده بهتون میگم، نامه آوردم از دیوان عدالت اداری، دوست عزیز من آقای دکتر رئیس بنیاد بوده، این پژوهشگاه بوده، دستور دادن پرونده رو نگاه کنه، خدا شاهده تو پرونده من
جز اون قرارداد و نامه استاد مینوی که برای من نوشته بود در پرونده هیچی از سوابق کاری من وجود نداشت. گفتم ما چیزی نداریم، 5 سال از سوابق خدمت من در اینجا قبل از انقلاب نیست. من نرفتم جایی. گفتن حیات پاکسازی آمده، خود من تو حیات ها بوده، اینا رو پاک کردم. این چی منطق بوده؟ من هیچی دستاویز نه، 2 تا حکم دارم، اونم دیوان عدالت اداری قبول نمی کنه. زیاد مهم چیز نگیریم. اون نامی که میمانه، اون عزتی، من درک میکنم شما رو، ما هم این تنگسی ها، ولی این لازم هشه. این دومی رو بگم تمام کنم. کردستان درس میدادم خانم، شاهنامه درس میدادم. یه دانشجوی داشتم تو فوق لیسانس، هر وقت منو میدید میخند. یه روز بهش گفتم خانم مرادی چی چیزی من خنده داره که میخند؟ گفت شما اون نوشته استاد باستانی رو نخوندی. گفتم کجاست؟ گفت تو 87 نوشته. یک ایشون یک چیزی نوشته درباره بنیاد شاهنامه و درباره کسانی که در باب شاهنامه کار کرد. ایشون خود ذهنی بسیار جالب داشت، استاد باستانی پاریزی زنده یاد. از حکیم ابوالقاسم فردوسی شروع کرد که شاهنامه را سرود، از محمود خیلی ندید و اون معروفیت کشید تا آمد بالا. رسیده بود به استاد مینوی که آخر شاهنامه این شد که از نردبان کتابخانه‌اش بیفته، دنده‌اش بشکنه و بعد عاقبت به خیر نشد. این برداشت استاد باستانیه که هر کی با شاهنامه کار میکنه چون گوهری بسیار ارجمندی است و یک چیزی درش هست. بعد شعر استاد سادات ناصری رو اونجا نقل کرده، اون چیزی که موجب خنده این دانشجوی من بود این بود که استاد سادات توقع داشت که ایشون هم دعوت بشه در تصحیح شاهنامه. همه منتظر بودن. اگه احیانا من و آقای قریب رفته بودیم اونا، دیوار ما کوتاه‌تر از همه بود و میتونست مورد ایراد قرار بگیره که این بچگک ها چیکار میکنن اونجا. آدمای پخته باید باشن بیان کار بکنن. یک بر وزن اون ابیات حکیم ابوالقاسم فردوسی چند بیت ساخته استاد سادات ناصری که ز افغان و از ترک و از تازیان کتابی پدید آیدن در میان، نه افغان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. زیرش هم حاشیه زده بود که ترکش دریاب خویی، افغانش مولایی، تازیش هم سید جعفر شهیدیه. به هر حال این حالت بود. در واقع من میخوام بگم که کسی که سراغ شاهنامه میره یه قیمتی داره. فردوسی با همه اون محرومیت کشید، امروز مطرح ترین شخصیت تاریخی، شعری، ادبی، فرهنگی ما در سطح جهان است. عیب نداره، اون آدم به اینا میبخشه. اون تنگ دستی ها در جاشه. بسیاری من میتونم صدخات مثال براتون بگم که خاطرتون تسکین پیدا کنه. عاشقان ایران محروم از امکانات مادی بودن. همه اینا که با جان و دل کار کردن، به ذوق و عشق و علاقه شون کار کردن. شما دلتون میخواد آقای خرید در این لیست باشه یا نه در لیستی؟ اونایی که 4 تا آپارتمان و 5 تا ساختمان
نه حقشو
من قبول میکنم. یه حقی رو گرفته، ببینید یه حقی در جایی گرفته که دستی کسی به اونجا نمیرسه. این باید مایه تسکین شما باشه، همونطور که برای من خوشحالی که این روز یاد میکنه. کوتاه میکنم آقای دکتر خوبادی
باید مطلب مستمع
باید حسیت نه الان تازه گرم شده. بفرمید.
شما بفرمید.
نه تمام شد دیگه. خدا روحانی زن میزنه صحبت
این برندو خاموشه میاد. بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. هر بلایی که از آسمان فرود آید،
وضعیتش خراب شد.
هر بلا که از آسمان فرود آید، ببخشید، گرچه بر دیگری روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. اگر جلسه امروز هیچ فایده‌ای نمی‌داشت که فقط ما اظهارات عمیق و از اعماق وجود همسر محترم استاد قریب رو میشنیدیم، بازم این جلسه ارزش داشت و من به سهم خودم از خانوادهشون عذرخواهی میکنم، گرچه نه اطلاع داشتم و نه در واقع سهمی در این جفایی که فرمودن داشتم، که قطعا به حق و ای کاش ما میتوانستیم این توفیق داشته باشیم که سریعتر و بیشتر خدمت خود استاد و خانواده محترمشون میبودیم. به هر حال از اینکه این جلسه امروز تشکیل شده باید خدا رو شاکر باشیم که هم از محضر استادان بزرگوار و فرهیخته بهره‌مند شدیم، هم خانواده‌شون رو زیارت کردیم. تشکر ویژه بود میکنم از جناب استاد دکتر رواقی که همیشه دست ما رو میگیرن، ارشاد میکنن، راهنمایی میکنن. ما هم سعی میکنیم که انشاءالله شاگرد خوبی باشیم و اطاعت بکنیم و گوش کنیم. از جناب استاد دکتر سرور مولایی که همیشه حال خرمن دانششون و اطلاعات وسیعشون ما رو بهره‌مند میکنن ممنون هستم. عذرخواهی میکنم از جناب استاد دکتر پورنامداریان که در محضرشون من جسارت میکنم. من خیلی کوتاه عرض میکنم، رفع زحمت باید بکنم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت خانواده ارجمند و داغدار استاد غریب و تسلیت عرض میکنم خدمتشون. انشاءالله که همیشه تندرست و با نشاط و با عزت باشن. از تشریف فرمایی همه سروران گرامی، استادان ارجمند، مهمانان محترم ممنونم. از پژوهشکده ادبیات جناب دکتر محمد نژاد و سرکار خانم دکتر شریف نسب که انصافاً از این گونه نشست ها رو به پاس خدمات بسیار ماندگار نام‌آوران ادبیات ایران برگزار میکنن ممنون هستم، تشکر میکنم. آنچه گفتنی بود و حاصل شهود و تجربه زیسته دقیق استاد مولایی بود و در واقع برای ما خوانش کردند شخصیت علمی، دغدغه های پژوهشی استاد غریب رو خوب کفایت میکنه و امیدواریم که از محضر جناب استاد دکتر رواقی هم بتونیم بهره‌مند باشیم، جناب دکتر پورنامداریان، جناب استاد و بقیه سروران گرامی. من یک خبر رو خدمت شما عرض کنم که برغم این بعضن ناکامی ها اتفاقات خوب هم در همین زمینه در پژوهشگاه افتاده و اون که چند سال اخیر پژوهشگاه همت کرده که کتابخانه استاد مینووی رو هم در ظاهر و هم در محتوا بهش رسیدگی عمیق بکنه، گروهی از محققان رو اونجا مستقر کرده و دارن کار بسیار ارزشمندی از برخی یادداشت‌های استاد مینویی که هنوز کسی یا اونا رویت نکرده یا اصلا طبقه بندی نکرده. در تا الان هم دو تا مقاله، درست میگم آقای دکتر، دو تا مقاله علمی پژوهشی از اون در اومده و امیدوارم که کتاب‌ها و مجلاتی حتی از اونها در بیاد. واقعا بعضی نوشته‌های بسیار ارزشمند و مناسب به فرد است. این اهتمام در یک دو سال اخیر صورت گرفته. انشالله دکتر محمد نژاد زحمت بکشن این دستاوردها رو برای استادان تراز اول اطلاع رسانی بکنن، چون معمولا استادان گرامی ما به دنیای مجازی کمتر سر و کار دارن، به صورت کاغذی و اینها در خدمت شما آماده بشه و تقدیم بشه. مطمئنم که هم موجب خوشحالی سروران گرامی شه، هم موجب این میشه که ما از راهنمایی های و نقد هاشون بهره‌مند باشیم. این یه خبر. یک نکته هم دارن که انشاءالله دانش پژوهشکده ادبیات ما پی بگیرن، این که درباره استاد غریب هم همین کار صورت بگیره. یعنی حداقل ویژه‌نامه‌ای بتونه در بیاد از خدمات علمی کارنامه‌شون، بخشی مصاحبه باشه، بخشی در واقع بازشناسی آثارشون باشه، معرفی تحلیلی آثارشون باشه، مصاحبه خانواده محترمشون باشه، دوستانشون باشه. یک ویژه‌نامه در خوری حتما انشاءالله زحمت بکشین در بیاد. یک ویژگی که در برخی از استادان ما دیده میشه و خوشبختانه در استاد غریب به تمام این بروز داشت، در واقع تمرکز و تمحض روی یک مسئله است. اینی که چهره رو بیشتر میتونه ماندگار بکنه. یعنی ما نمیتوانیم کارنامه شاهنامه پژوهی معاصر رو ورق بزنیم، بررسی بکنیم بدون حضور و نام استاد غریب، و این جایگاه بسیار بسیار رفیع هست و مقدمه ایشون بر داستان سیاوش واقعا یک مرجعیه که اگه بخواد این درس رو خوب بده باید حتما مراجعه بکنه و بقیه آثارشون. این فرمایش بسیار به نظر من طبیعی، کاملا طبیعی و متینی که خانوادهشون داشتن، ما باید با گوش جان پذیرا باشیم. قطعا همینطوره. کاش که ما زودتر مطلع می شدیم و امیدوارم که از این به بعد بتونیم بسیار بسیار ولو اندک در مسیر جبران انشاءالله حرکت بکنیم. من بیشتر مزاحم نمیشم. امیدوارم که با فرمایش استاد رواقی و استادان محترم دیگه جلسه به خوبی پیش بره. در خدمت آقای دکتر محمد نژاد هستیم انشاءالله. جناب دکتر پورنامداریان، جناب دکتر رواقی، دوستان دیگه انشاءالله بهره مند بفرمایید. دیگه جلسه با شما دیگه. ببخشید ما اصلاحی میکنیم خواهش
بکنیم خواهش بکنیم
فرصت پیدا کردم که خدمت از این استاد قریب برسم و نظر ایشون استفاده کنم. بعد از این کنگه را محسسی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایجاد شد، بنیاد شاهنامه را میزه و پیشگاه را محسسی مطالعات پیدا شد. من از این برمونم که البته اتاقی که کنار کار مرگون خریب و آقای مدانی و بهبودی با هم کاری کردن می نشستن برای من کاری میکردیم اونجا و هر موقع اشکالی پیدا می شد در خدمت ایشون بودیم و با ایشون مشورت کردیم و بسیار متاسف شدم که ایشون بعد مدتی بازنشست شد و از دست ما هم که حکم شاگردان ایشون داشتیم کاری ساخته نبود. به هر حال خب خاطرات من با آقای فرید مرمون فرید به همین جا فرق می شود که گاهی شونه ببینم اگر مشکلی پیش می آمد و خصوص در مورد شاهنامه و گاهی متونه دیگر ازشون سوال کنیم یا مشورت کنیم و مطمئنم کرد من آقای دکتر رواقی و همونجور آقای دکتر سرور مولایی خیلی بیشتر از من با ایشون محشور بودن و می تونم در واقع اطلاعات زیدنگی همونجور که آقای دکتر سرور مولایی عرض کردن بگن و ما ازشون استفاده کنیم. من خیلی دوست داشتم که آقای مدائنی همجا آقای بهبودی هم اینجا بودن چون با هم همکار بودن این سرستن در همین بنیاد شانه و کار شاهنامه را انجام میدادن و بعد هم که آقای دکتر فرید بازنشست شدن باز میشه میدم که ایشون باز در فکر تحصیل شاهنامه بودن و دوی نسته باز مزارفه با کتابخانه سروش نامده بودم فرمزار بسی بودم و انجام میکنم. اما از طریق آقای دکتر مصطفی میشنیدم که متفاوتی که شروع کردم کار بسیار برجسته یک کمک دارم هر چه زودتر چاک بشه و ما ملاحظه رو چون و من در واقع فقط میتونم تأسف بخورم که چرا در یک چنین وقتی ایشون اصلا بازنشست کردن در حالی که ایشون میتونست خیلی مفید باشه خیلی کارهای اینجا اومده با این کاریه که برای همه اتفاق میفته حالا بعضی تقدیر بهتری سراغشان میاد دیرتر بازنشست نگاهی وقتا بعضی دوچار نوسه تقدیر میشن و در واقع این اصول تقدیر هم ناشی از تقدیر نیست در واقع ناشی از کسانی که این تقدیر ایجاد میکنه و حالا امیدوارم که این بشه یک پندی و من وقتی شنیدم که مرحوم غریب با من کنم بسیار بسیار متأثر شدم که از این که به همکاری با این همه دانش و با این همه توقل و خصوص در مصنوعی باید اینجوری خدونه تحدی ناشناس حتی از دنیا برم و بسیار خوشحالم و تشکر میکنم از آقای دکتر قباس دوبادی و آقای دکتر محمد اینجا تحت اول این جلسه رو گذاشتم و امیدوارم این جلسه ها تکرار بشه با یک وضع بهتری چون اطلاع رسانی چند کاری نشد اینکه من خواهش میکنم اگر امکان داره آقای دکتر آقای که خیلی بیشتر با ایشون معنوس بودن ما رو مستفیز کنن از هر چند کلمه که بگن حتما بریم ما مفید خواهد و در ضمن خانواده استاد بری من تحصیل عرض می کنم و من در هم خودشون شریک بکنم من در واقع بکنم شاگرد استاد بری رو داشتم
خیلی ممنون استاد میفرمان حالم خوش نیست
فقط در دیگه استاد مدائنی من عرض بکنم با دعوت کردم از ایشون که متاسفانه چون زارن اتفاق براشون افتاده و پاشون شکسته بوده و اصطاری کردن که نه تمامستن در شرکت بکنم حالا از استادان دیگر جانب آقای جیفه نجافتری که در حال از نزدیک با استاد ولی همکار بودن و دوستان دیگری که مثل آقای دکتر پونامزاد آقای دکتر خانه کابونی یا آقای دکتر کتابی اگر با توجه به تمام کاری که داشتن نکاتی هست خاطراتی هست اگر بفرمایید در خدمت شما هست
کجا روشن میشه روشن این قرار نیست صحبت بکنم قرارم نبود صحبت بکنم ولی دریغم میاد که این جمله رو نگم من با آقای غریب با مهدی عزیزم 30 سال همسایه بودیم و در نهایت مهربانی و خوبی با هم به سر می بودیم اون نکته که من میخواستم بگم و دیدم در این جلسه گفته نشد این هستش که همسر ایشون در تمام مراحل زندگی پشت و پناه ایشون بودن و اصلا هیچ مرد برجسته ای نمی بینید که سایه زنی بر سرش نباشه خانم استاد غریب در تمام مراحل زندگی یاور همسرشون بودن چه وقتی که ایشون در سلامتی و صحت بودن چه در وقتی که بیمار بودن بسیار بسیار تلاش و کوشش کردن و ما که از نزدیک با ایشون و خانواده ایشون آشنا بودیم حس می کردیم که این بانوی بزرگوار چه رنجی رو تحمل می کنن که شوهرشون در ایام بیماری سختی نکشن من دقیقا میاد این جمله رو نگفته باشم همچنین فرزندان ایشون در تمام مراحل زندگی پشت پدرشون رو خالی نکردن و یاور ایشون بودن من به سهم خودم از هسته این بزرگواران تقدیر میکنم همچنین دختر عزیزشون که بسیار بسیار پدرشون رو دوست داشتن و هیچ وقت ایشون رو تنها نداشتن ببخشید
استاد مرحوم استاد غریب اگر نکاتی هست که بفرمایید در خدمت شما هستیم.
خیلی
ممنون
بفرمایید، استفاده میکنیم. خواهش میکنم، خیلی بهره میبریم. خواهش میکنم.
من در شروع اولا سلام میکنم خدمت تمام استادان بزرگوار و تشکر میکنم از آقای دکتر قوادی و آقای دکتر محمد نژاد، آقای دکتر مولایی و آقای دکتر ربابی و همه عزیزانی که حالا من شاید نشناسمشون و ولی البته حتما دورا دور اسمشون رو شنیدم ولی از نزدیک افتخار آشنایی باشون نداشتم. من فقط اینو میخوام بگم که حالا همونطور که مادرم هم گفتن کاشکی این لطف بزرگواران موقع حیات پدرم شامل حالشون میشد. ایشون 10 سال اخیر رو به شدت بیمار بودن و به شدت گوشه‌گیر و منزوی شده بودن و اینکه از بیماری‌هایی که بهشون شده بود دل شکسته بودن. البته در این زمینه که آقای دکتر قبادی محبت دارن حداقل یادی کردن از پدر مرحوم من، ولی گله خیلی زیادی دارم از کسانی که قبل از آقای دکتر در مسند ایشون بودن و واقعا جفا کردن در حق پدر من. من میدونم که روح پدرم اینجا حضور داره. شاید اگر که خیلی متشکرم، شاید اگر که خودشون بودن هرگز حاضر نمی شدن که بیان، چون بسیار بسیار دلشکسته بودن. منتها ما ترجیح دادیم که لطف دوستان رو، آقای دکتر قبادی و آقای دکتر محمد نژاد و دوستان دیگر رو بی‌پاسخ نذارید. به هر حال یادی از پدر من هست و مطمئنم که روح بزرگوارش شاد خواهد شد. کاشکی فقط من اینو میخوام بگم، چون من تخصصم ادبیات نیست ولی به واسطه اینکه در یک خانواده فرهنگی بزرگ شدم و همیشه محبت پدرم شامل حال من بوده، عزیزترینمون رو از دست دادیم. من نمیتونم بگم که شاید هیچ پسری اینقدر از مرگ پدرش ضربه نخورده باشه که من خوردم و هنوز که هنوزه روزی چند بار شاید در فقدانش عشق میریزم. بعد از این همه شاید حدود 50 روز گذشته از در گذشته ایشون، منتاز همونجور که آقای دکتر مولایی فرمودن، همیشه خودمو با این موضوع آرام میکنم که پدر من در آثارش زنده است و در اظهار نظر اساتیدی همچون بزرگوارانی که اینجا حضور دارن و همیشه من هر موقع تو کتابخونه میام تو اتاقم کتابخونه رو نگاه میکنم، نصف کتابخونه من کتابای پدرم، باعث فخر من، مباهات منه. شاید از لازم مادی پدر چیزی نتونست برای ما بذاره ولی انقدر از لازم معنوی برای من گذاشته که من تا آخر عمر شاکرش هستم و هر موقع میرم سر مزار ایشون همیشه از خدا میخوام که یک روزی برسه که بتونم در یک جای دیگری پدرم رو ببینم و دستش رو ببوسم و ایشون به معنای واقعی کلمه انسان بود، صرف نظر از بحث علمی که در شاهنامه شاید در 50 سال اخیر به زعم تمامی دوستان و بزرگواران یکی از برترین ها بود در زمینه شاهنامه پژوهی و ادبیات معاصر و در واقع نقدهای ادبی که بر روی آثار مختلف میکرد. واقعا در مورد ایشون صحبت کردن بسیار سخته. من اگر دوستان عزیز اجازه بدن، من فقط سخنانم رو با یک شعری از استاد بزرگوار هوشنگ اعتاج که بسیار ارادت دارم خدمتشون، میدونم که پدر هم ایشون رو خیلی دوست داشتن به پایان میبرم. روز آخری که من آخرین باری که پدر رو دیدم توی بیمارستان رو ویلچر نشستن که ایشون رو به اتاق عمل ببرن. بعد که من شغلم تدریس هست، من تدریس میکنم اونطور نه در زمین ادبیات، کلاس من بودم، خانواده رفتن پدر رو دیدن، من پدرم فکر کردم که خوب شدن بعد از عمل، چند ساعتی بیهوش بودن بعد چند ساعت بهوش اومدن، بعد به فاصله یک روز همون ساعت 9 شب سه‌شنبه 12 این دنیای بیرحم رو ترک کرد. من هر موقع به پدر فکر میکنم یاد این شعر استاد هوشنگ تاج سایه میفتم که خانه دلتنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ از دلم، پدرم گفت چراغ و شب از شب پر شد، من به خود گفتم یک روز گذشت، مادرم آه کشید زود برخواهد گشت، ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد، که گمان داشت که هستیم همه در دل آن کودک خرد. آریان روز چون می رفت کسی داشتم آمدنش را باور، من نمی دانستم معنی هرگز را، تو چرا باز نگشتی دیگر. خیلی متشکرم.
روی شاد باشه انشاءالله.
گلایه ارزندانه خانواده شاهنوان استاد مهدی قریب باعث شده است که یک تأمل بیشتری در پژوهشگاه و پژوهشکده به شاهنوان صورت بگیره، به یادگارانی که بازنشسته شدن و همچنان در قید حیات هستند و کار امه رو انجام بدن، انشاءالله توفیق داشته باشیم که خدمت اونها برسیم، انشاءالله یاد و نام اونها رو در زمان زنده بودن نکوه بداریم. و امیدوارم که با مجموعه همایش هایی که من تعریف کردیم استادم اشاره فرمودن آقای دکتر قوادی که ما سالانه انشاءالله به همین مناسبت همایشی تحت عنوان نام‌آوران فرهنگی و ادبی ایران برگزار خواهیم کرد. امسال اولین اون همایش رو برگزار خواهیم کرد که بررسی کارنامه مبنی علاج افشار هست و انشاءالله این رو برای زندگان و استادان که در قید حیات هستن هم انشاءالله انجام. خب پیش از اینکه دوره یادبود رو استاد آقای دکتر قوادی تقدیم خانواده مرحوم استاد قریب بفرمایم، من خواهش میکنم که برای شادی روح استاد قریب
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و جعلنا من الصالحین سبحان الله و بحمده بسم الله الرحمن الرحیم نمیانه از شبت که ما آقای دکتر محمد نژاد اینا در جریان هستن، ما در چند سال اخیر دعوت مصرانه کردیم از همه خانواده بازنشستگان، دو شب هم برنامه داشتیم و تعداد قابل توجه، یعنی شاید از بازنشستگان ما بیش از 80% تشریف داشتن، خانواده‌شون خودشون، و ما بی توفیق بودیم. دعوت معاد فرنگی ما خیلی پیگیرانه بود، یعنی نشانی ها عوض شده بود دوباره پیگیری کردن، ولی ما نمیدونم دعوتنامه ما رسید یا نرسید، ولی به هر حال ما اون شب که شب قدردانی از بازنشستگان بود از تشریف فرمای استاد غریب و خانواده محترمشون محروم شدیم. حالا امیدواریم که خانواده بزرگوارشون رو خداوند همیشه تندرست و سرافراز و با عزت نگه داره و با این سرافرازی انشاءالله دل خانوادهشون هم آرام بگیره و خداوند بهترین جبران کننده است، هیچ کس مثل اون نمیتونه جبران کنه، ارزشی نداره، این عبدی نیست. امیدوارم که بر ما ببخشید. این چیزی نیست که قابل ذکر باشه، ولی به عنوان این که ما عرض ادبی کرده باشیم، من اجازه میخوام که خدمت خانوادهشون تقدیم بکنم. انشاءالله که این جلسه مقدم باشه برای رفت آمد بیشتر خانواده محترمشون با پژوهشگاه. ببخشید انشاءالله تندرست و سرفراز باشید، همیشه ممنون شما. خدا انشاءالله والده گرامی رو همیشه سرایشون سر شما مستدام بداره، عزیزانتون رو نگه داره انشاءالله. خواهش بکنم، اینم قابل دار نیست.
متشکرم،
ممنون. نام پژوهشگاه سیبیلیاد استاد غریب،
خیلی متشکرم.
ممنون شما، سلامت. ممنون، خیلی ممنون، سلامت. خیلی ممنون جناب استاد، شما همیشه موجب خیر هستید. من یکم شامدون اجازه بده شما کنم دیگه، آسیب ما بیشتر از این به شما نرسید. ببخشید، خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بهره بود. درود بر شما، قسمت خوشم بگم دیگه، کل جامعه مانع دارم، همیشه وجودتون برکت، همیشه ما درس بگیریم. آقای دکتر محمد نجات، خیلی ممنون، دوستان زحمت کشیدین، ممنون شما، خیلی ممنون، قربان شما، لطف کردین، خیلی زحمت کشیدین، زحمت کشیدین، ممنون شما، سلامت باشید. جناب استاد خیلی زحمت کشیدین، خیلی سرما خوردم، اجازه بدید دیگه مفصل نکنیم. خانم ببخشید، ان شاء الله تندرست باشید، ان شاء الله خدا عزیزان شما نگه داره، ان شاء الله باشید. ما اینجا متعلق به شما هستیم، ما در خدمت شما هستیم. کاش که ما اون شب دعوت کردیم، توفیق می‌داشتیم خدمت شما باشیم.
خیلی سال بود، مریض بود، واقعا اصلا دیگه نمی‌شناسم چه بیرون بیام. خیلی منتظر و دیگه چیز بود، اولا اطلاعی هم نداشتیم. الان شما می‌فرمایید من چیزی از هم رسیدم.